وایفای استفاده بکنه متصل میشه به اون ترمینال و از طریق اون اطلاعات رو از جاهای مختلف تبادل میکنه، یا اطلاعات میگیره یا اطلاعات میده.
بله.
ولی ثبت احوال میگه من این اطلاعات رو نمیدهم. چرا؟ چون ماهیت اساسا ثبت احوال در این اطلاعات سجلی یا اطلاعات ثبتی است. من اطلاعات در اختیار کسی قرار نمیدم. حالا در شرایط خاصی میتونید به صورت خیلی محدود استفاده بکنید. الان سامانه مثلا شاهکار که احراز هویت میکنه یک شخصی رو که واقعا با مثلا این شماره کد ملی و این تاریخ تولد، آیا این شخص محمدی هست یا نه و چه مشخصاتی دارد رو، ثبت احوال به سختی در اختیار کسب و کارها قرار میده و در ازاش هم پول دریافت میکنه.
درسته.
ما یک سیستم ساده ای مثل کد پستی رو هنوز به صورت آنلاین نداریم و 60% در واقع اطلاعاتی که روی این سامانه کد پستی است بروزه. چرا این بروز نیست؟ به خاطر اینکه یه نفر به صورت دستی کاغذ دستش میگیره، میره جلوی یک واحدی وای میسته، میگه این پلاک آیا کد پستیش مثلا فلان عدد هست، تیک میزنه، 6 ماه طول میکشه که منطقه ای رو در واقع بره مطالعه بکنه، بررسی بکنه، بعد این اطلاعات رو میارن دستی وارد سیستم میکنن، تا بیان وارد بکنه یک سال گذشته و کد پستی منطقه عوض شده، در واقع تغییرات حاصل شده. ما سیستمای ساده ای مثل اینو نداریم. مثلا همین الان در مورد بیمه نامه ها پلیس راهنمایی رانندگی مقاومت شدید میکنه که باید حتما شما کاغذ داشته باشید به عنوان بیمه نامه و اجازه استعلام مثلا خلافی و استعلام بیمه نامه به صورت آنلاین رو نمیده. میگه اینها امنیتی است در اختیار من است. من نمیدونم چه چیز امنیتی در این اطلاعات نهفته است که خیلی از نهادها از جمله قوه قضاییه، از جمله نیروی انتظامی، به بهانه امنیتی بودن اطلاعات رو در اختیار دیگران قرار نمیدن.
درسته.
و خب ما میدونیم که این اطلاعات واقعا اطلاعات امنیتی نیست و شاید دلایل دیگه ای داره، ولی همه این موانع باعث میشه که، و عدم همکاری ها باعث میشه که در واقع بحث خدمات الکترونیک در وضعیت فعلی باقی مونده باشه.
بسیار عالی آقای مهندس محمدی عزیز، خیلی لطف کردی، بسیار صحبت‌های سازنده و کارشناسانه خوبی بود. از دولت خدمتگزارم تشکر می‌کنی، ولی انشالله که خب تلاش بیشتری بکنن که تو این زمینه دولت الکترونیک بسیار لازمه حرکت پیشرونه کشور هست، همونطور که آقای مهندسان فرمودن، بتونیم به اون جایگاه شایسته و بایسته برسیم. خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدار.
زنده باشید.
خب با مهندس امیرحسین محمدی صحبت کردم، دبیر کمیسیون تجارت الکترونیک نظام صنفی رایانه‌ای، در خصوص وضعیت کشور در عرصه دولت الکترونیک. دوازده و 32 دقیقه و همچنان شنونده رویداد هستید. موضوع دیگر مجله خبری امروز رویداد، بررسی گام پنجم هسته‌ای ما در پاسخ به بدعهدی‌های طرف برجامی هست و ضرورت توجه جدی به کاهش مؤثر و دردآور تعهدات برجامی. صحبت خواهم کرد با دکتر رضا سیمبر، چهره برجسته روابط بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و کارشناس مسائل بین‌المللی، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سیمبر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
سپاس فراوان. آقای دکتر سیمبر، خب شنوندگان ما مستحضر هستند و شما هم که تخصصتون همین هست، از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد، اروپایی ها هم به تعهداتشون عمل نکردن، جمهوری اسلامی رفته رفته گام های رو به عقب برداشت و اعلام کرد که حالا که شما هم به تعهداتون پایبند نیستید، طبیعتا من هم قرار نیست که پایبند باشم، و 4 گام به عقب برداشتیم. البته برخی معتقد بودن که این گام ها چندان هم استوار نبوده، یک مقدار ملاحظه در صورت گرفته و خیلی هم گام‌های دردآوری نبوده، به گونه که طرف مقابلی که به تعهداتش عمل نکرده، خصوصا اروپایی‌ها که مدام وقت کشی کردن و خلف وعده، خیلی احساس نکردن که خطر جدی براشون به وجود آمده، فلذا همچنان اون خلف وعده‌ها در موضوعات مختلف از جمله اینستکس ادامه پیدا کرد. الان زمانش رسیده که ما گام پنجم رو برداریم، در خصوص اینکه این گام چه باشه، آیا جدی باشه، محافظه‌کارانه باشه، با توجه به سفری که آقای روحانی هم مثلا به ژاپن انجام دادن و دیدار با شینزو آبه، نظر حضرت عالی چه هست؟ آیا اصلا این گام پنجم رو برخواهیم داشت؟ چگونه خواهد بود؟ دیدگاه خودتون چه هست؟
بله، ببینید، خب کشور ما از تاریخ در واقع 8 می 2019 یک سال بعد از خروج یک جانبی که آمریکایی‌ها از توافق هسته‌ای داشتند و اون ناکارآمدی که در واقع اروپایی‌ها برای جبران اون تبعات اقتصادی که خروج آمریکا از بدجان برای جمهوری اسلامی ایران داشت، عملاً کار عمده‌ای رو انجام ندادن. ما خب با توافقی که در مفاد بدجان داشتیم و به طور حقوقی و قانونی به ما این مجدد داده شده که در صورت پایبند نبودن طرف مقابل به تعهدات خودش، ایران حق داره که از اجرای تعهدات خودش به شکل کلی یا جزئی ممانعت بکنه. جمهوری اسلامی ایران در دوراهی راهکارهای سیاسی و راهکارهای حقوقی تا کنون راهکار حقوقی رو انتخاب کرده، یعنی سعی کرده در پارادایم و چارچوب برجامی با توجه به مجوزهایی که در مفاد برجام به اونها داده شده این کار رو قدم به قدم بره جلو. البته علاوه منطق حقوقی، خب کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مدنیتی که توقع میره در ساختار حقوق بین الملل انجام بشه، کار بسیار پسندیده و خوبی هست. یعنی این که ما سعی کردیم که آرامش خودمون رو داشته باشیم و علارغم هزینه‌های زیادی که در این زمینه داده شد در مقابل یک رویکرد غیر معقولانه و غیر منطقی که آمریکایی‌ها راهکارهای حقوقی رو کنار گذاشتن و به سمت راهکارهای غیر معمولانی سیاسی حرکت کردن، ما یک بازتاب یا واکنش خیلی تندی رو تا کنون نشون ندادیم. ولی خب از طرف اروپایی این تصور وجود داره و خواهان این هستیم که بیاد و این جبران خسارت بکنه. روزنه های امید ما این هست که نگرش اروپایی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران و تاثیرگذاری که جمهوری اسلامی ایران در مباحث صلح و امنیت ویژه در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه داره و همچنین با توجه به رفتار معقولانی که جمهوری اسلامی ایران تا کنون از خودش نشون داده، طرف اروپایی رویکرد متفاوتی رو از آمریکا داشته باشه. ولی خب این صبر و تحمل و شکیبایی تا جای خاصی به جلو میره. البته اینو ما نبایستی از تصور خودمون دور بکنیم که دنیا دنیای حقوق بین الملل نیست و دنیا دنیای سیاست بین الملل. اگرچه اروپایی ها لحاظ جغرافیای سیاسی و لحاظ ژئوپلیتیک در موقعیت متفاوتی از آمریکایی ها قرار دارن، ولی با توجه به حجم بالای روابط اقتصادی و تجاری که در تفکر آتلانتیسیزم و همچنین تفکر تعهدات امنیتی اروپا با آمریکا وجود داره، کار بسیار دشواری برای اروپایی ها هست که بین ما و آمریکایی ها این رو بتونن یک حد میانگین رو ایجاد بکنن. یعنی ما با توجه به موقعیتی که اروپایی ها دارن بایستی به جلو بریم و سعی بکنیم که واقع بینانه در این راستا از منافذ قدرتی که داریم برای پیشبرد اهداف خودمون رو به جلو ببریم. اما لازم راه بردیم که مسئولین ما و مسئولین امنیتی ما چه تصمیمی رو بگیرن، خب تا حد سقف و غایتی که در این قضیه وجود داره من معتقدم که بایستی همین متانت رو داشته باشیم، ولی در این حال نشون بدیم که خب این صبر و شکیبایی تا حد خاصی شخص خاص خودش رو داره و نمیتونیم به این روال با همین شکل به جلو بریم، چون ما هر روز داریم منافع بیشتر اقتصادی رو از دست میدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص همین صبر و شکیبایی که فرمودید آخر کلامتون، خب برای که ما نشون بدیم که این صبر و شکیبایی ما و این حزم استراتژیک ما حدی داره، به نظرتون آیا لازم است که همچنان گام‌های فنی برداریم یا بریم به سمت گام‌های سیاسی؟ مستثنی هستی تا بال این چهارگامی که برداشته شد در خصوص هسته‌ای بیشتر گام‌های فنی بودن، مثلا ما فوردو رو فعال کردیم، مثلا سانتریفیوژا رو فعال‌تر کردیم، غنی‌سازی رو یه خورده توسعه دادیم، تحقیق و توسعه رو. به نظرتون آیا اگر قرار باشه که طرف غربی یک تهدید جدی‌تری از جانب ما احساس بکنه، لازم نیست که این گام تبدیل بشه به یک گام سیاسی، مثلا تهدید خروج از MPT یا نمونه‌های اینها؟
ببینید، من به توامانی این دو رویکرد معتقد هستم. یعنی دستگاه دیپلماسی ما و به هر حال تصمیم گیرندگان مسائل امنیتی ما در سیاست خارجی باید این توجه رو داشته باشن که همون نکته که عرض کردم، دنیای حقوق بین الملل نیست. این که صرفا ما از راهکارهای به قول شما فنی حقوقی با توجه به چارچوب برجام استفاده بکنیم لازم هست، اما کافی نیست. دستگاه دیپلماسی ما بایستی چابکی بیشتری رو در زمینه‌های سیاسی انجام بده. این چابکی رو از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات و حتی نشست‌های مختلفی که در سطح اروپایی داره این رو به جلو ببره و در اون مذاکرات این رو تهدیدهای خودش رو علناً بگه. حالا لازم نیست خیلی رسانه‌ایش بکنه. ما سوای حالا بعد MPT اونا که می‌فرمایید، اونا هم بیشتر جنبه حقوقی داره، اما ما برای اروپایی‌ها این رو بایستی به اروپایی‌ها تفهیم بکنیم که خروج ایران از معادلات خاورمیانه بسیار بسیار آشوبگرانه برای منطقه خاورمیانه خواهد بود. شما همین بحث داعش رو ببینید، سیل مهاجران به اروپا رو ببینید و هر گونه برخورد شدید با ایران و برخوردهای سیاسی به ایران باید به این مطلب به اینها در مذاکرات سیاسی خیلی روشن گفته بشه که نهایتا به نفع طرف اروپایی نیست و طرف اروپایی در این زمینه خسرانهای زیادی رو خواهد داشت. و من فکر میکنم که این چابکی بایستی در سطح مذاکرات سیاسی صورت میگیره، نه توافقات حقوقی. البته توافقات حقوقی حالا سر جای خودش هست، قدمهای فنی و حقوقی سر جای خودش هست، ولی بازتاب این قضیه که نگرش ایران و بازیگری ایران و کنشگری ایران در منطقه‌ای که نزدیک به مباحث ژئوپلیتیک اروپایی ها هست برای اروپایی ها هم حائز اهمیت هست و در این حال اونها هم منافع زیادی رو از دست خواهند داد.
دکتر رضا سیمبر عزیز، بسیار عالی و شایسته سخن گفتید. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. با آقای دکتر رضا سیمبر صحبت کردم، کارشناس مسائل بین‌المللی و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، در خصوص گام پنجم برجامی جمهوری اسلامی ایران. دوازده و 42 دقیقه با موضوع مناظره امروز شنوندگان عزیز در خدمتون هستم. همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، در خصوص وضعیت بازار خودرو صحبت خواهیم کرد و چرای این که در این بازار علارغم تعدد کنشگران، یعنی تعدد شرکت‌های خودروساز، ما همچنان وضعیت رقابت نمی‌بینیم برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت این کالای بسیار مهم و استراتژیک. در خدمت دو تن از صاحب نظران تو این زمینه هستیم. فعلا آقای مهندس سنجری، کارشناس صنعت خودرو، پشت خط ارتباطی ما هستن، مهمان بعدی هم اضافه خواهند شد. آقای سنجری، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا تا مهمان بعدی هم اضافه بشن و همکاران تو اتاق فرمان به بنده بگن، آقای سنجری من صحبتام با شما آغاز می‌کنم. خب مستحضر هستید که وضعیت صنعت خودرو در کشور وضعیت بسامانی نیست. از ابتدایی که ما به این نتیجه رسیدیم که وارد این عرصه بشیم، در عرصه صنایع سنگین و تولید خودرو بکنیم، خب دو تا شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا یک فضای انحصاری ایجاد کردن و بعدش هم ما شرکت‌های دیگه هم داشتیم وارد این عرصه شدن، مثل کرمان موتور و شرکت‌های دیگه. ولی همچنان است و سال‌ها داره می‌گذره از تولید خودرو در کشور که سابقش به قبل از انقلاب هم برمیگرده، ما یک شرایط فقدان رقابت رو داریم می‌بینیم. یه نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه برای ارتقاء صنایع، بحث رقابت شرکت‌ها با هم دیگه. علارغم این که شرکت خودروساز متعدد شده، فقط هم دیگه ایران خودرو سایپا نیست، اما همچنان ما شرایط انحصار میبینیم و این تأثیر گذاشته بر کاهش کیفیت خودروها و کاهش قیمت و دودش داره در چشم مصرف کننده میره که کالای بیکیفیتی رو باید با قیمت‌های بسیار بسیار گزاف خریداری بکنه و راه دیگه‌ای هم غیر از این نداره، چون بدیلی در بازار براش نیست. شما وضعیت صنعت خودروی کشور رو با خود توجه به نکاتی که بنده عرض کردم چگونه تحلیل می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. ببینید، وقتی صحبت از تولید رقابتی در واقع به میون میاد، میگیم آقا فضای رقابتی است و بازار رقابتی است، مهمترین پارامتر یک همچین بازاری مهیا شدن امکان در واقع تولید محصولات رقابتی است. یعنی شما اول باید این امکان رو در شرکت‌های خودروسازی خودتون فراهم بکنید که این شرکت‌ها بتونن محصول رقابتی تولید کنن. وقتی میگیم محصول رقابتی، منظورمون این هستش که در واقع اون خودرو باید یک خودرو در کلاس جهانی باشه، یعنی در مقیاس جهانی باشه، یعنی خودرویی باشه که اگر ما خواستیم این خودرو رو ببریم توی یک بازار دیگه‌ای با مختصات متفاوت از بازار خودمون و در یک فضایی که اونجا در واقع ممکنه که یک فضای آکواریومیه، در واقع متکی به تعرفه نباشه، این خودرو اونجا هم امکان فروش داشته باشه. مستحضر هستید خیلی از شرکت‌های چینی به رغم اینکه فعالیت‌های زیادی رو تو عرصه خودروسازی کردن و در واقع پیشرفت‌های خوبی هم داشتن، هنوز امکان در واقع ورود به فضاهای رقابتی و بازارهای رقابتی اروپایی رو در واقع به دست نیاوردن. یعنی هنوز امکان تولید یک محصول رقابتی به طور کامل براشون میسر نشده. بنابراین وقتی داریم میگیم آقا بازار باید بازار رقابتی باشه، باید متوجه موضوع باشیم که ما در همه شرایطی که اون بازارمون داره، اهم از فضای کسب و کار، الزامات قانونی، قوانینی که برای توسعه اون کسب و کار تعریف میکنیم، باید به این هدف و به این در واقع منظور ما رو برسونن که ما در واقع توان اینو پیدا کنیم که یک محصول رقابتی تولید کنیم. متاسفانه فضایی که الان حاکم هست در مجموعه اقتصاد ما، در مجموعه سیاست‌های کلان ما، ما رو به در واقع اون نقطه‌ای که مطلوب ما باشه که ما بتونیم یک خودروی رقابتی تولید بکنیم در واقع نیست و ما این امکان برامون فراهم نیست. شما باید بتونید در واقع با دنیای بین‌الملل تعامل داشته باشید، بتونید از دانش فنی، از در واقع قطعاتی با قیمت حداقلی در تولیداتتون برخوردار باشید تا بتونید یک خودروی در واقع رقابتی تولید کنید.
بسیار عالی. پس اجازه بدید صحبت‌های آقای مهندس علی رو هم بشنویم، مهمان دیگر مناظره ما که رئیس صادق کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم هستن، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای علیلو سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده سلام عرض میکنم هم خدمت شما، همکارای محترم، مهمان محترم اتون و تمام شنوندگان عزیز و گرامی.
قربان شما. آقای علیلو، صحبت‌های آقای سنجری شما احتمالاً شنیدین. خب نظر حضرت عالی چه هست؟ آیا با دیدگاهشون موافق هستید؟ مشکل فقدان رقابت در عرصه صنعت خودروی ما چیست؟
ببینید، همه این فرمایشات درسته. یعنی بنده نظری دارم که نقض نمی‌کنه نظر آقای مهندس رو، ولی اون چی که نظر بنده هست، ما نماینده مردم در تمام این امور در حقیقت دولتی. دولت مسئول سیاست گذاری و نظارت بر اجرای اون سیاست هست. بنده نگاه هم اینه که مشکل اساسی ساختاری وقتی در دولت و در دولت ها، منظورم این دولت نیست، در تمام دولت های گذاشتن همین بود، وقتی در دولت سیاست گذاری درستی نیست، وقتی بسترسازی برای یک کار کیفی در صنعت خود رو وجود نداره به واسطه اون سیاست های صحیح، و اگر چیزی هم در گوشه ای وجود داره، نظارت بر اجرای درست هم وجود نداره، مسلم همین میشه. سازنده به دنبال اونی که خصوصیه، به دنبال منافع بالای خودشه. منافع بالای اون این نیستش که بیاد قیمت بالا، هزینه بالا در کیفیت بالای محصولش داشته باشه. اونی هم که دولتیه، برای دولت هم هر جا که دولت در بنگاه‌های خصوصی اقتصادی بوده همیشه انحصار در اینجا حاکم بوده و کیفیت این وسط از بین رفته و خواسته مردم، مطالبه مردم، مطلوب مردم این وسط از بین رفته، مورد توجه قرار نگرفته. ما ببینید باید از اساس درست بشه. اون خصوصی هایی هم که شما میفرمایید خصوصی هن، حالا خودروسازی متعدده، اولا چندان تعددی ما تو خودروسازی نداریم به غیر از ایران خودرو و سایپا که 3-4 تا ما خودروساز داریم مثل کرمان خودرو و اینها. اونها هم به نوعی در جریه همین انحصار هم. مثلا برادر خانم آقای مرحوم مثلا حاج آقای فلان که میاد با امتیازات خاصی که داره میره یه کرمان خودروی را میندازه، بعد چنگ میندازه به هیوندای، هم میخواد بره از دست فلان نمایندگی اون رو هم بگیره، اونم در انحصار خودش باشه و با همون امتیازات خاصی که از دولت میگیره یقینا دنبال خواست مردم، مطالبه مردم و کیفیت بالا نخواهد بود. این تو همین سازوکار سیستم انحصاری دولتی صاحب اون امتیاز شده. دولت تا زمانی که هست یا صنعت دست خودشه که خب جوابگوی این که بخواد یک بنگاه تولیدی اقتصادی به اصطلاح با استانداردهای خودش، با مدیریت‌های استاندارد، با ماشین استاندارد بحثم نیست، نمیتونه اون مدیریت استاندارد رو بر صنعت داشته باشه، بر تولید داشته باشه، همینه. خب در کنار این اگر بخواد تازه لوفرز، اگر فرض کنیم این بخشای خصوصی هم واقعا خصوصی هم، واقعا هیچ وامدار دولت هم نیستن و دولت هم وامدار اونها نیست، هیچ ارتباط انحصاری و خاصی بینشون وجود ندارد، گیرم خصوصی هم. خب اگر بیاد بگه دولت بخواد به اینا بگه خصوصی ها، خود رو سازهای خصوصی، کیفیتتون رو باید ببرید بالا، خب اونا میگن آقا اونه که دست خودته، چرا کیفیتش پایینه، تو از ما میخواید. اگر بخوادم بیاد به خود رو ساز خودش بگه که بیا کیفیت رو ببر بالا، خب از این چیزی که الان موجوده اینها نمیتونن مدیریت کنن، هنوز با این همه افزایش قیمت ها زیانده هن به خاطر اون ساختارها که غلطی که حاکمه بر صنعت خودروی دولتی است. خب وقتی نمیتونه، قادر نیست این تحول درش ایجاد بکنه، ولذا به خصوصی هم نمیتونه بگه کیفیت رو ببر بالا. ریشه پس جنبندی صحبت عرایز بنده اینه، ریشه همه این آفت ها در دولت و در دولت هاست. ما تا زمانی که صنعت دولتی است، صنعت دولت داره مدیریت میکنه، بخواد دولتی ها و وزیر بیاد از و نصب بکنه هیئت مدیره های ایران خودرو و سایپا و اینها رو، در اونجا صنعت به معنای واقعی محقق نخواهد شد، یعنی به اون کیفیت و به اون مطالبه های اصلی مردم نخواهیم رسید. و وقتی در اینجا نمیرسیم، حتی اگر 10 تا بخش خصوصی هم بیاد خودرو بزنن، از این وضعیت موجود سوء استفاده خواهند کرد برای رسیدن به منافع بالا، و اون در کجا؟ کیفیت پایین، قیمت بالا.
درسته.
بسیار. این وضعیتی است که ما الان حاکم بر صنعت خودرو و تنها چیزی هم که این وسط گمه و نادیده گرفته شده و مخفول مونده، اون شایستگی مردم برای داشتن خودرو با استاندارد بین المللی و بالا.
بسیار عالی. آقای دکتر مهندس سنجری، شما صحبت‌های آقای علیلو شنیدین، دیدگاه شما چه هست؟ نظرشون موافق است یا مخالف با ایشون؟ و اگر که نظرتون رو فرمودید، بعد بفرمایید که حالا راهکار خروج از وضعیت چی هست. حالا تبیین وضعیت یه مسئله است، بعد اینکه حالا ما یک راهکاری بدیم که حالا به عنوان کارشناس عرصه خودرو که به هر حال بعد چه کرد با این وضعیت موجود که الان همونطوری که فرمودن دودش داره در چشم مردم میره.
خواهش میکنم، فرمایشات ایشون 100% درست هست، منتها من یه چند تا نکته دارم.
بله.
ببینید، فرض بکنید که شرکت ایران خودرو و سایپا رو الان خصوصی کنیم. خب مگه ما الان چند تا شرکت خصوصی نداریم؟ همین شرکت کرمان خودرویی که آقای مهندس فرمودن، خب یه شرکت کاملا خصوصیه. من میخوام بگم که اگر حتی ایران خودرو و سایپا رو همین الان به لحاظ حقوقی و به لحاظ قوانین تجارت که البته خصوصی هست، ولی کاملا خصوصی کنیم به طوری که از زیر به اصطلاح حاکمیت دولت بیاد بیرون، ببینید تا فضای کسب و کار، تا قوانین متعارض متفاوتی که ما تو حوزه کسب و کار داریم درست نشود، تا موقعی که ما نتابیم. خودروسازی یک صنعت سرمایه‌بر و بسیار استراتژیک است. شما به کره که مراجعه میکنید میبینید مثلا نهایتا 3 تا خودروساز دارن. یعنی خودروسازی صنعتی استراتژیک که دولت ها حمایتش میکنن. همین الان دولت فرانسه در شرکت پژو و در شرکت رنو، در هر دو شرکت سرمایه داره، سرمایه محدود داره، سرمایه‌ای که در واقع دخالت نمی‌کنه به خاطر اون سهامی که داره، ولی به خاطر اینکه این صنعت یک صنعت استراتژیک هست حمایت میشه توسط دولت‌ها. من عرضم اینه، ما حتی اگر شرکت‌های خودروسازیمون رو خصوصی کنیم و دنبال این باشیم که از طریق خصوصی سازی به یک فضای رقابتی دست پیدا کنیم، این هدف ما محقق نخواهد شد تا زمانی که 2-3 تا کار اتفاق نیفته. اولین در واقع بهبود فضای کسب و کار ما. ببینید ما عرض کردم قوانین متفاوت و متعارضی داریم که بعضا همدیگر رو نقض میکنن، چه تو حوزه گمرک، چه تو حوزه بازرگانی و تجارت و چه تو حوزه تولید. دومین مطلب اینه که ما برای رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی آیندهمون در حوزه خودروسازی نیاز داریم که اینها بتونن با در واقع دنیای بین الملل، با شرکت‌های بزرگ خودروسازی، با زنجیره‌های تأمین و OEM‌های در واقع قطعه‌سازی دنیا که توانایی اینو دارن قطعه رو با قیمت حداقلی و با کیفیت حداکثری در واقع تولید و عرضه بکنن به شرکت‌های مختلف، بتونن تعامل کنن، بتونن ارتباط برقرار کنن. ما تو این حوزه الان نقص داریم. یعنی شما ببینید صنعت خودروسازی ایران تحریم هست و جالبه که تحریمش رو هم خیلی جدی نمیگیریم. یعنی ما همیشه هر وقت صحبت میکنیم میگیم نه، تحریما هیچ تأثیری روی خودروسازی ما نداشته، ولی اتفاقا بیشترین تأثیر رو داشته. یعنی واقعیت اینه که خودروسازی ما بخشی از زیان انباشتش رو ناشی از دخالت‌های دولت، چه تو حوزه قیمت‌گذاری، چه تو حوزه مدیریت دولتی، چه تو حوزه تصمیمات غلط، و بخشیش رو در واقع ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای که در واقع تحمیل شدن به صنعت خودروسازی. بنابراین تا این مسائل حل نشن، صحبت کردن از خصوصی سازی به نظر من خیلی نمیتونه اون تأثیری رو که دنبالش هستیم داشته باشه.
سپاس فراوان. آقای مهندس علیلو، خب شما صحبت‌های آقای سنجری شنیدید، فکر کنم دیگه باید با شما بحث و جمع‌بندی بکنیم. حالا شما دیدگاهتون در خصوص راه برون رفت از وضعیت کنونی چه هست؟
از حضورتون که فرمایشات آقای سنجری رو من یه نقدی داشته باشم، علی‌رغم اینکه اصل مطلب هست، اصل حرف درسته، اما شکل و نوع گره زدن این موضوع حوزه کسب و کار. ببینید حوزه کسب و کار این که باید اصلاح بشه، رونق داشته باشه، ما باید اون رو موانع و مشکلات حوزه کسب و کار رو برداریم، اصلاح کنیم. این شامل فقط صنعت خودرو نیست، در کل اقتصاد و تولید و تمام صنایع کشور این اتفاق باید بیفته. اما در همین الانی که ما میبینیم حوزه کسب و کار دچار مشکل هست، در صنایع دیگر بخش خصوصی وقتی با اون استانداردهای مدیریت خصوصی در تولید و صنعتش پویا میشه و راه میفته، مشکلاتی که در حوزه کسب و کار داری مانع اون نیست. برای خودش میبینه اصلا یک کسب و کار خاصی رو در بازار پیدا میکنه و میره جلو. ما میبینیم مرتب الان گزارش هایی که توی تلویزیون دارن از حوزه های مختلف، از صنایع مختلف در گوشه گوشه کشور دارن میدن. بخش خصوصی کارآفرینه، با همون ابتکارات و استانداردهای خودش کار رو برده جلو و امروز چقدر موفق بوده. پس بنابراین اینو نمیشه گره زد. ما اگر نقص مشکل در کسب و کار کشور، در حوزه کسب و کار کشور داریم، در رونق کسب و کار داریم، این عمومی است. به اضافه این در صنعت خود رو ما مشکلات خاص داریم. شما دقت بفرمایید، یک زمان پارس خودرو 2-3 تا از ماشین‌هایی که اوورد در اونجا سازوکار طوری بود که کیفیت بالا بود، دیدید که مردم استقبالم کردن، خریدن، الانم به دنبال همون ماشین‌ها هستن. حالا به دلیل تحریم‌ها پارس خودرو نتونست اون خط رو با اون تولیداتش ادامه بده و امروز اثر تحریم‌ها. من یه جمله هم عرض بکنم
تمام. آقای علیلو،
ما ساختار دولتی رو نیاییم وصله بزنیم. ساختار دولتی باید از صنعت و تولید بره کنار.
بسیار عالی.
به طریق اولا صنعت خودرو که امروز همه قائلن به این که با باید این وضعیت و این ساختار عوض بشه تا بتونیم خودروی خوبی رو در آینده انتظار داشته باشیم.
خدا به شما خیر بده. خیلی بحث خوبی شد. هم متشکرم از آقای مهندس علی علیلو و همچنین آقای مهندس کریمی سنجری که در خدمتشون بودیم، در خصوص بحث خودرو صحبت کردیم. از هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم، همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این ساعت شنیدید. به پایان وقت برنامه رسیدیم. خدایا رو نگهدار همتون باشه.